23 اسفند ماه 1348 برابر با 6 محرم الحرام 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: عنصر امر به معروف در نهضت حسینی. قسمت اول.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بحث ما درباره عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی است. یعنی اولا بحث درباره این است که آیا چنین عنصری به نام امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی دخالت داشته است یا دخالت نداشته است، و به عبارت دیگر آیا اون چیزی که امام علیه السلام را یا یکی از چیزهایی که امام را وادار به این حرکت و این نهضت کرد امر به معروف و نهی از منکر بود یا نبود؟ و ثانیاً درجه دخالت این عنصر در این نهضت چه اندازه است؟ همه می‌دانیم که فلسفه این که عزاداری و تذکر امام حسین علیه السلام به توصیه ائمه اطهار سال به سال باید تجدید بشود، به خاطر آموزندگی آن است، به خاطر این است که یک درس تاریخی بسیار بسیار بزرگ است. و برای این که یک درس را انسان مورد استفاده خودش قرار بدهد، اول باید اون درس را بفهمد و حل بکند. امشب من به طور اجمال درباره مجموع عناصر اصلی که در نهضت حسینی مؤثر بودند بحثی می کنم، و بعد درباره امر به معروف و نهی از منکر که عنصر اصلی این نهضت است بحث بیشتر و مبسوطتر و مشروحتر می کنم. در لحظت حسینی عوامل متعددی دخالت داشته است و همین دخالت عوامل متعدد سبب شده است که این حادثه با این که از نظر تاریخی و سطحی، یعنی از نظر وقایع سطحی طول و تفصیل زیادی ندارد، از نظر تفسیری و از نظر پی بردن به ماهیت این واقعه بزرگ تاریخی بسیار بسیار پیچیده است. و یکی از علل این که تفسیرهای مختلفی درباره این حادثه شده است و احیانا سوء استفاده هایی از این حادثه عظیم و بزرگ شده است، پیچیدگی این داستان است از نظر عناصری که مؤثر در به وجود آمدن این حادثه بوده است. ما در این حادثه به مسائل زیادی برمیخوریم. در یک جا میبینیم سخن از بیعت خواستن از امام حسین و امتناع کردن امام از بیعت کردن است. یک جای دیگر می‌بینیم سخن از دعوت مردم کوفه امام راست و پذیرفتن امام دعوت مردم کوفه را، و در جای دیگر می‌بینیم امام به طور کلی بدون توجه به مسئله بیعت خواستن و امتناع از بیعت و بدون اینکه اساسا توجهی به این مسئله بکند که مردم کوفه از او بیعت خواستند، از او دعوت کردند یا دعوت نکردند، اوضاع زمان را، وضع حکومت وقت را انتقاد می کند، شیوع فساد را متذکر می شود، تغییر ماهیت اسلام را یادآوری می کند، حلال شدن حرام ها و حرام شدن حلال ها را بیان می نماید. و اون وقت میگوید وظیفه یک مرد مسلمان این است که در مقابل چنین حوادثی ساکت نباشد. در این مقام میبینیم امام نه سخن از بیعت میآورد و نه سخن از دعوت، نه سخن از بیعتی که یزید از او میخواهد و نه سخن از دعوتی که مردم کوفه از او کرده اند. قضیه از چه قرار است؟ آیا مسئله مسئله بیعت بود؟ آیا مسئله مسئله دعوت بود؟ آیا مسئله مسئله اعتراض و انتقاد بود؟ و مسئله شیوع منکرات بود؟ کدام یکی از این قضایا بود؟ این مسئله را ما بر پایه چه اساسی توجیه بکنیم؟ و به علاوه چه تفاوت واضح و بیانی میان عصر امام و دوره یزید با دوره‌های قبلی بود، با دوره معاویه بالخصوص بود که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح می کند ولی امام حسین به هیچ وجه سر صلح با یزید ندارد و چنین صلحی را جایز نمی شمارد. حقیقت مطلب این است که همه این عوامل مؤثر بوده است و دخیل بوده است، به معنی این که همه این عوامل وجود داشته است و امام در مقابل همه این عوامل عکس العمل نشون داده است. پاره از عکس العملها و عملهای امام بر اساس امتناع از بیعت است، پاره از تصمیمات امام بر اساس دعوت مردم کوفه است، و پاره از تصمیمات امام بر اساس مبارزه با منکرات و با فسادهایی است که در اون زمان به هر حال وجود داشته است. همه این عناصر در این حادثه کربلا که مجموعه است از جریانها یا بگیم عکس العملها و تصمیمهایی که از طرف وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام گرفته شده است. حالا ما اول درباره مسئله بیعت بحث میکنیم که این عامل چقدر دخالت داشت و امام در مقابل بیعت خواهی چه عکس العملی انجام داد و چه اندازه ایجاب میکرد تنها بیعت خواستن برای امام چه وظیفه ای ایجاد میکرد. همه شنیده ایم که معاویه ابن ابو سفیان با چه وضعی به حکومت و خلافت رسید. بعد از اون که اصحاب امام حسن علیه السلام اونقدر سستی نشون دادند، امام حسن یک قرارداد موقت با معاویه امضا می کند، نه بر اساس خلافت معاویه و نه بر اساس حکومت معاویه، یک قرارداد موقتی با او امضا می کند که برای یک مدت محدودی معاویه اگر می خواد حکومت بکند حکومت بکند و بعد از اون مسلمین باشند و اختیار خودشون و اون کسی رو که صلاح می دانند او را به خلافت انتخاب بکنند، یا بگید بروند به دنبال اون کسی که تشخیص می دهند از طرف پیغمبر اکرم منصوب شده است و بالاخره به دنبال خلیفه شایسته خودشون بروند. تا زمان معاویه مسئله حکومت و خلافت یک مسئله موروثی نبود، یه مسئله بود که تا اون وقت درباره او دو جور فکر بیشتر وجود نداشت. یک فکر این است و این بود که خلافت شایسته کسی است، فقط و فقط شایسته کسی است که پیغمبر به امر خدا او را منصوب کرده باشد، و دیگران به عده دیگر می گفتند مردم حق دارند برای خودشون خلیفه ای نصب بکنند، خلیفه ای انتخاب بکنند، و به هر حال این مسئله در میان نبود که خلیفه پیشین تکلیف مردم را برای خلیفه بعدی معین کند، خودش برای خودش جانشین معین کند، او هم باز برای خودش جانشین معین کند، سومی هم برای خودش جانشین معین کند، و دیگر مسئله خلافت نه دائر مدار نفس و نفس پیغمبر باشد و نه مسلمین در انتخاب او دخالتی داشته باشند. یکی از شرایطی که امام حسن وارد کرد و گنجاند در اون صلح‌نامه ولی معاویه صریحا عمل نکرد به او و مانند همه شرایط دیگر به هیچ شرط بعدها عمل نکرد، بلکه امام حسن رو مخصوصا با مسمومیت کش و از میان برد که دیگر موضوعی برای این ادعا باقی نماند و به اسلام مدعی دیگه بعد از او در کار نباشد، همین بود که معاویه حق ندارد تصمیمی برای مسلمین برای بعد از خودش بگیرد. خود از هر مصیبتی که برای دنیای اسلام هست بعد دیگه مسلمین باشند و اختیار با خودشون و به هر حال اختیار با معاویه نباشد. اما معاویه از همون روزهای اول تصمیمش این بود که نگذارد خلافت از خاندانش خارج بشود و به قول مورخین خلافت را به شکل سلطنت در بیاورد، ولی خودش احساس میکرد که این کار فعلا زمینه مساعدی ندارد. درباره این مطلب زیاد میاندیشید و با دوستان خاصش در میان میگذاشت، ولی جرأت اظهار این رو نداشت، یعنی فکر نمیکرد که این مطلب عملی بشود. اونطوری که مورخین نوشتند کسی که او را تشجیع کرد بر این کار و مطمئن ساخت که این کار را بکنه عملی است مغیرت ابن شعبه بود، اون هم به خاطر طمعی که به حکومت کوفه بسته بود، حاکم کوفه بود، والی کوفه بود. معاویه او را معزول کرد، ناراحت بود از این معزولیت، آمد به شام. مغیره معروف است از زیرکان عرب است، از نقشکشهای عرب است و به اصطلاح از دعات عرب است. مغیره برای این که دو مرتبه به حکومت شام برگردد، به حکومت کوفه برگردد، نقشه ای را کشید. نقشه این بود، یه روز یزید ابن معاویه را دید، بهش گفت که من نمیدونم چرا معاویه درباره تو کوتاهی میکند. گفت چطور؟ گفت دیگه معطل چه هست؟ چرا تو را معرفی نمیکنه به مردم به عنوان جانشینی خودش؟ گفت پدرم فکر میکند که این قضیه عملی نیست. گفت نه عملی. گفت چطور عملی؟ گفت مثلا شما از کجا دین دارید؟ کجا رو خیال میکنید که مردم عمل نخواهند کرد؟ اما شام هرچه معاویه بگوید اطاعت میکنند، از مردم شام که نگرانی نیست. اما مردم مدینه اگر فلان کس را به مدینه بفرستید، او در اونجا این وظیفه را انجام میدهد. از همه جا مهمتر و خطرناکتر عراق است، کوفه است، اونم به عهده خودم، به عهده من که این قضیه رو انجام بدم. یزید میرود پیش معاویه و میگوید مغیره به من چنین حرفی گفته است. معاویه بعد میخواهد مغیره را، مغیره با چرب زبانی و با منطق قضیه که داشت توانست معاویه را قانع کند که زمینه آماده است و کار کوفه را که از همه جا سخت تر و مشکل تر است خودم انجام میدم. معاویه هم دو مرتبه ابلاغ برای صادر کرد برگرد و برو. البته این بعد از این جریان، بعد از وفات امام مصطفی علیه السلام است، در سالهای آخر عمر معاویه است. جریان هایی دارد. مردم کوفه همون وقت هم قبول نکردن، مردم مدینه قبول نکردن، خود معاویه مجبور شد آمد به مدینه. رؤسا اهل مدینه را، یعنی کسانی که مورد احترام مردم بودن، حضرت امام حسین عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن عمر اینها را خاص خاص با چرب زبانی به عنوان اینکه مصلحت اسلامی فعلا ایجاب میکند حکومت ظاهری در دست یزید باشد ولی کار در دست شما باشد برای اینکه اختلاف میان مردم رخ ندهد شما بیاید فعلا بیعت بکنید بعد عملا زمام امور در دست شما باشد ولی هیچ کدام از اونها قبول نکردند. اون کار هم اونجوری که باید و معاویه میخواست عملی نشد. بعد با یه نیرنگی میخواست در مسجد مدینه به مردم حالی بکند که اینها حاضر بودن به این کار و حاضر شدن که اون نیرنگ هم نگرفت تا جریان به اینجا کشید. معاویه در این حال در وقت مردن سخت نگران وضع پسرش یزید بود و نصایحی به او کرد، گفت تو برای بیعت گرفتن با عبدالله ابن زبیر چجور رفتار کن، با عبدالله ابن عمر چجور رفتار کن، با حسین ابن علی چجور رفتار کن، مخصوصا با امام حسین دستور داد که زیاد با رفق و نرمی رفتار بکند. گفت او فرزند پیغمبر است، مکانت عظیمی در میان مسلمین دارد و بترس از این که با حسین ابن علی با خشونت رفتار بکنی. معاویه کاملا پیشبینی میکرد که اگر یزید با امام حسین با خشونت رفتار بکند و دست خودش را به خون امام حسین آلوده بکند دیگر نخواهد توانست خلافت بکند و خلافت از خاندان ابو سفیان بیرون خواهد رفت. معاویه بسیار مرد زیرکی بود، پیشبینی هاش مانند پیشبینی های هر مرد سیاسی دیگری غالبا خوب از آب در می آمد، یعنی خوب می فهمید، خوب می توانست پیشبینی بکند. برعکس یزید اولا جوان بود و بعد یه مرد بود که از اول در زی بزرگزادگی و اشرافزادگی و شاهزادگی بزرگ شده بود، با لهو و لعب انس فراوانی داشت، سیاست رو واقعا درک نمی کرد، غرور جوانی داشت، غرور ریاست داشت، غرور ثروت داشت، غرور شهوت داشت. کاری کرد که در درجه اول به زیان خاندان ابو سفیان تمام شد. کسی که در این قضیه بیش از همه باخت خاندان ابو سفیان بودند، چون خاندان ابو سفیان هدفی جز حکومت و سلطنت نداشتند و برای همیشه از خاندان آنها بیرون آمد. اونا هدف معنوی که نداشتند. حسین ابن علی کشته شد ولی به هدفهای معنوی خودش رسید، ولی خاندان ابو سفیان به هدفهای خودشون به هیچ شکل نرسیده. حالا قراردم بحث اینها نیست. بعد از این که معاویه در ماه رجب، در نیمه ماه رجب، تقریبا در نیمه ماه رجب سال 60 میمیرد، نامه می نویسد یزید به حاکم مدینه که از بنی امیه بود، در این نامه اعلام میکند، موت معاویه را اعلام میکند و میگوید از مردم برای من بیعت بگیر. میدوند مدینه مرکز است و چشم همه جا به مدینه است. در نامه خصوصی اون دستور شدید خودش صادر میکند، میگوید حسین ابن علی را بخواه و ازش بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد سرش را برای من بفرست. بنابراین یکی از چیزهایی که امام حسین علیه السلام با او مواجه بود تقاضای بیعت با یزید ابن معاویه این چنینی بود که گذشته از همه مفاسد دیگر دو مفسده در وجود این آدم بود که حتی در معاویه وجود نداشت. یکی از اونها همین بود که بیعت بایزید تثبیت خلافت موروثی بود از طرف امام حسین. یعنی مسئله دیگه مسئله خلافت یک فرد نبود، مسئله خلافت موروثی بود. موضوع دوم که لعظه را در این زمان از هر زمان دیگر متمایز می کرد این بود شخصیت خاص یزید بود. این مرد نه تنها یک مرد فاسق بود، یک مرد متظاهر و متجاهر به فسق بود و شایستگی سیاسی هم نداشت. معاویه و بسیاری از خلفای آل عباس اینها مردمان فاسقی بودند، مردمان فاجری بودند، ولی یه مطلب رو کاملا درک میکردن و این بود که میفهمیدن اگر بخواهن ملکشون باقی بماند، اگر بخواهند قدرتشون باقی بماند، در حدود زیادی مصالح اسلامی را باید رعایت بکنند، حفظ شؤون اسلامی را در حدودی باید بکنند. میدونستن که اگر اسلامی نباشد اونها هم نخواهند بود، اینو درک میکردند. میدونستن که میلیون‌ها صدها میلیون جمعیت از نژادهای مختلف عرب که جمعیتی نبود، مردم نژادهای مختلف چه در آسیا چه در افریقا، اینها که در زیر لوای حکومت واحد آمدند و حکومت شام یا بغداد، از شام یا بغداد که فرمون میدهد در اقصا بلاد آسیا و حتی قسمتی از افریقا و قسمتی از اروپا فرمان اینها را اطاعت میکنند، فقط به دلیل این است که اینها مسلمانند، به قرآن اعتقاد دارند و خلیفه را به هر حال یک خلیفه اسلامی میدونند. به الله اولین روزی که احساس بکنن که این خلیفه خودش بر ضد اسلام است اعلام استقلال میکنن. چه موجبی دارد که مثلا مردم خراسان، مردم ایران، مردم شام و سوریه، مردم قسمتی از افریقا بیان از حاکم بغداد یا از حاکم شام اطاعت کنن؟ دلیلی نداشت. ولهذا خلفایی که عاقل بودن، سیاست مدار بودن، فهمیده بودن، این رو می فهمیدن که مجبورن در حدود زیادی مصالح اسلام را رعایت کنند. ولی یزید ابن معاویه این شعور را هم نداشت. اصلا یه آدم متحتکی بود، یک آدم حتاکی بود، یه آدمی بود که خوشش می آمد به مردم بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد به اسلام بی‌اعتنایی بکند، خوشش می آمد که حدود اسلامی را بشکند. معاویه هم شاید مشروب می خورد. این که شاید میگم از نظر تاریخی، چون الان یادم نمی آد، شاید کسانی که در تاریخ مطالعه بکنند موارد قطعی پیدا بکنند، ولی هرگز تاریخ نشان نمیدهد که معاویه در یک مجلس علنی شراب خورده باشد یا در حالتی که مست باشد وارد مجلس شده باشد. ولی این مرد علنا شراب میخورد، در مجلس رسمی شراب میخورد، مست و لایعقل میشد، بعد شروع میکرد به یاوه‌سرایی کردن. تمام مورخین معتبر نوشتن که این مرد میمون باز بود، یوز باز بود و یه میمونی داشت که
که بهش کنیه اباقیس داده بود. خیلی هم دوست می‌داشت این میمون را، چون مادرش زن بادیه نشین بود، خودش هم در بادیه بزرگ شده بود، اخلاق بادیه نشینی هم داشت، با سگ و یوز و میمون و اینجور چیزا هم یه انس علاقه بالخصوصی داشت. مسعودی در مروج الذهب می‌نویسد که این میمون را لباس‌های حریر و دیبا می‌پوشانید و میآورد در پهلو دست خودش بالاتر از همه رجال کشوری و لشکری خودش میآمد مینشوند.